من یه مقدمه ای عرض بکنم که یه مقدار آشنا بشیم با کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز. این کتاب اولین بار سال 1989 منتشر شده و خب ویرایشی که ما داریم میخونیم ویرایش 2017 هست. اگر شما ویرایش 1989 رو مقایسه بکنید با ویرایش 2017، تقریبا چیزی از کتاب 1989 باقی نمونده. بسیاری از قسمت‌های کتاب تغییر پیدا کرده، ساختار کتاب، اجزای کتاب، بعضی جاها بعضی از مطالعات حذف شده، بعضی جاها مطالعات جدیدی بهش اضافه شده. مشخصا اون قسمت‌هایی که یه سری مطالعات حذف شده از جهت ابطال اعتبار آزمایش‌هایی بوده که مبنای توضیحات کتاب بوده، بعضی جاها دوباره نگارش شده. ولی چند تحول مهم در فاصله سالهای 1989 تا 2017 اتفاق افتاده که این شکل و شمایل کتاب رو از لحاظ محتوایی خیلی تغییر بده. در رأس اونها پیدایش رسانه‌های دیجیتال، یعنی رسانه‌هایی که مخاطب درش منفعل نیست، مخاطب خودش تولید کننده یه محتواست. شاید برای شماها عظمت را فکت باشه به عنوان یک پدیده خب طبیعی دیگه. شماها وقتی چشم باز کردید مواجه بودید با شبکه‌های اجتماعی، ولی خب پدیده شبکه‌های اجتماعی یه پدیده بسیار نوظهوری هستش. ما این حجم از روابط اجتماعی آزادانه رو، دسترسی به رسانه رو برای افراد تا حتی مثلا 20 سال پیش نداشت. یه موضوع دیگه‌ای که جهان رو به شدت متحول کرده تغییرات آب و هواییه که کم و بیش شماها خودتون هم باهاش درگیر هستید، با مشکل قطعی آب مواجه میشید، با مشکل ریزگردها و آلودگی هوا مواجه میشید. این مشکلات دست کم اون قدری که الان در جهان فراگیره فراگیر نبود. بله، یک زمانی مثلا شما در لندن با مشکل آلودگی هوا مواجه بودید، لطفاً موبایل تو بذار تو کیفت آقا. ولی الان عرض بکنم خدمتتون که پدیده‌ای نیستش که شما بگید مثلا در فلان شهر فقط باهاش مواجه هستیم. تقریبا تمام شهرهای دنیا با مشکلات آلودگی مواجه هستن و فقط هم به محیط‌های شهری محدود نیست. تحولات خیلی دیرپاتری از بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای عربی جدا شده از امپراتوری عثمانی ما شاهد شکل‌گیری دولت‌های تک حزبی بودیم. یعنی یک حزب کل کشور را اداره می‌کرد، مثل حزب بعث عراق، حزب بعث سوریه و از اقیانوس اطلس تا همین مرزهای ایران و حتی در خود ایران شما می‌دیدید که یه حزبی وجود داره و این حزب به تنهایی داره کشور رو اداره می‌کنه. و ناگهان ما مواجه شدیم با یه پدیده‌ای که اسمش رو گذاشتن بهار عربی. از همون اقیانوس اطلس هی دونه دونه این حکومت‌ها افتادند تا آخرینشون حکومت بشار اسد در سوریه و هیچ کسی هم انتظار نداشت که بیام همچین سرعتی همچین تحولاتی اتفاق بیفته. و بعد توسعه اقتصادی در کشورهایی که کسی اصلا انتظارش رو نداشت، مثل چین. چین با آمار بسیار بالای اعتیاد به مصرف تریاک مواجه بود. هند، یک جمعیت بسیار قابل توجهی از مردمان هند کنار خیابون به دنیا میان، کنار خیابون هم میمیرن. و امروزه هند و چین تبدیل شدن به اقتصادهای بزرگ دنیا. اونور دنیا سر برآوردن برزیل و تروریسم، یعنی پدیده تروریسم، اینکه یا دهشت افکنی، انجام عملیات نظامی علیه جمعیت غیر نظامی به قصد ایجاد وحشت. و حتی اگر در دوره ارشدتون وارد رشته حقوق بین الملل بشید، یکی از موضوعات حقوقی که باید بخونید حقوق مبارزه با تروریسم هست. تروریسم هم یه پدیده نوظهوریه. دست کم از جنگ جهانی دوم به بعد ما این حجم ترور رو نداشتیم که الان در جهان باب شد. اما مهمترین دستاوردی که شما از مطالعه جامعه شناسی و به ویژه از مطالعه جامعه شناسی آنتونی گیدنز باش مواجه خواهید بود حراس و شگفت زدگیه. نمیدونم فیلم چیز رو دیدید یا نه، فیلم ماتریکس رو دیدید یا نه، کسی تو اینجا فیلم یکش یه لحظه ای هستش که نیو قهرمان فیلم از توی یک مخزن تخم مرغ مانندی جنین مانندی بیرون میاد و مواجه میشه با اینکه این دنیایی که من میدیدم اونجوری که من واقعا فکر میکردم نیست. و جامعه شناسی دقیقا همین کار با آدم میکنه. جامعه شناسی باعث میشه که شما چیزایی که به صورت طبیعی فرض میکردید، حس میکردید طبیعیه، اینکه عادیه، مثلا این طرز زندگی خب عادیش هم اینجوریه دیگه، نرمالش هم اینجوریه دیگه، میبینید که اینها ساختگیه. این لغت رو شما در جامعه شناسی زیاد باش مواجه میشید که این برساخت اجتماعیه، یک چیزی این رو به وجود آورده یا چیزهای این چیز رو به وجود آورده و اتفاقا لزوما ماندگاری هم نداره. ویژه شاید در مورد نسل جدیدتر که تصورش این هستش که داره روش زندگی خودش رو خودش انتخاب میکنه و عرضم به خدمتون که داره حق انتخاب خودش رو اعمال میکنه، مطالعه جامعه شناسی باعث میشه که آدم احساس بکنه نه، لزوما خیلی هم از این خبرهایی که فکر میکنه نیست. خلاصه اینه که جامعه شناسی و خوندن جامعه شناسی مقدار شگفت انگیزه. امروز من یه مقدار باید در مورد این که اصلا تعریف ما از جامعه شناسی چیه و ما چه تلقی از جامعه شناسی داریم با هم دیگه صحبت بکنیم. مهمترین ویژگی جامعه اینه که جامعه در حال تغییره. نه تنها جامعه در حال تغییره، بلکه نهادهای اجتماعی هم در حال تغییره. یعنی گروه‌هایی که ثبات دارن، ولی این گروه‌هایی هم که ثبات دارن در حال تغییرن. مثلا دانشگاه یه نهاده. شما می‌بینید مثلا همین دانشگاه آزاد استاد بازنشسته داره. یعنی 30 سال پیش هم در اینجا دانشجو درس می‌خونه. بعد از شما 30 سال دیگه هم در اینجا دانشگاه برقرار خواهد بود. ولی این نهادی که نهاد دیرپاییه، میبینید دانشگاه آزاد مثلا دهه 60 با دانشگاه آزاد سال 1404 فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، جوامع خیلی فرق میکنه. شما من نمیدونم مدل لباس پوشیدن خودتون رو قبل از جنبش مهسا یادتونه، توقعی رو که از نوع لباس پوشیدن خودتون داشتید، اکت اجتماعی خودتون داشت، مقایسه بکنید با بعد از جنبش مهسا، می‌بینید یه چیزایی عوض شده که اصلا انتظارش رو نداشتید. به صورت کاریکاتوری اگر مثلا یه نفر قبل از جنبش مهسا میومد به شما میگفت بده دستتو فالت بگیرم، بعد به شما میگفت اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، شما اگر می‌خواستید 2000 به طرف پول بدید نمیدادید، چون فکر می‌کردید هیچ کدوم از این اتفاقا نمی‌افته. جامعه شناسی به دنبال چیه؟ جامعه شناسی به دنبال فهم کردن همین زندگی اجتماعی همواره در حال تحول. یعنی دنبال یه قواعدی میگرده که با این قواعد توضیح بده که چرا زندگی اجتماعی اینجوریه و چرا این زندگی اجتماعی تغییر پیدا میکنه، چرا اینجوری هست و چرا اینجوری نمیمونه تغییر پیدا میکنه. توی ویرایش 8 کتاب یه کار جالبی که کرده اینه که در کنار نظریه‌های کلاسیک که توضیح خواهم داد نظریه کلاسیک چیه، نظریه‌های جدید رو هم آورده. یعنی اگر توضیح داده که مثلا ما یه دیدگاهی داریم به اسم دیدگاه کارکردگرایی، یه دیدگاهی داریم به اسم نظریه تضاد، یه دیدگاهی داریم به اسم کنش متقابل نمادین که اینها نظریه کلاسیک هستن، یه چیز دیگه ای هم اومده به اسم مثلا جامعه شناسی پست مدرن، و این جامعه شناسی پست مدرن هم یه سری موافقانی داره یه سری مخالفانی داره. پس توی کتاب ما با نظریات جدیدتر امروزی هم مواجه هستیم، و نکته جالبش اینه که این نظریه ها فقط نظریه نیستن، مثال هم آورده، مثال از زندگی روزمره آورده، و اینجاست که اتفاقا یه تکونی به آدم میده. یعنی شما بعضی از این مثال ها رو تو زندگی شخصی خودتونم تجربه کردید و اصلا به ذهنتون نرسیده که یه همچین پدیده‌ای میتونه موضوع نظریه پردازی، تجربه عادی من تو زندگی میتونه موضوع پژوهش های جامعه شناختی هم بوده باشه. یه فایده دیگه ای که طرز تنظیم این کتاب داره اینه که شما تقریبا میتونید هر فصل رو مستقل بخونید. یعنی لزومی نداره که شما به ترتیب فصول کتاب جلو برید به غیر از فصل اول، دوم و سوم. این طبیعتا شما برای اینکه وارد موضوع بشید بهتر این هستش که فصل اول، دوم و سوم رو با هم دیگه مطالعه بکنید، پشت سر هم دیگه مطالعه بکنید، بعد میتونید هر فصلی رو که علاقه من بودید انتخاب بکنید. و من هم از این امکان استفاده میکنم، یعنی لزوماً فصلهایی که ما از کتاب میخونیم فصلهایی پشت سر هم دیگه نخواهد. یه فایده دیگه ای که کتاب داره اینه که از اصطلاحات قلمبه سلمبه فاصله گرفته. اگرچه اصطلاحات تخصصی داره، اما اصطلاحات تخصصی رو سعی کرده ساده تعریف بکنه و اصطلاح پرداز نباشه. یعنی اگر یه قضیه رو با یه واژه‌ای میشه توضیح داد، دنبال این نبوده که مثلا 10 تا واژه عجیب و غریب ابدا بکنه. اگر کتاب رو میخواید فهم بکنید، باید بدونید که یه چند تا مضمون اساسی تو این کتاب وجود داره، یعنی چند تا دغدغه اصلی گیدنز داره و همه جامعه شناسا و هر کسی که تفکر جامعه شناختی پیدا میکنه. مهمترین مضمون تغییر اجتماعیه. اصلا جامعه شناسی، پیدایش جامعه شناسی خودش محصول تغییر اجتماعیه. یعنی یه زمانی آدما چشمشون رو وا کردن و برگشتن گفتن که چطور شد که این طور شد. تا قرنها حداقل تصور عمومی این بود که جامعه توسط سنت ها اداره میشه. یعنی یک روش هایی از پیش تعریف شده ای زندگی وجود داره که اینها نسل به نسل منتقل میشه. و ما چجوری زندگی میکنیم؟ اونجوری که بهمون یاد دادن زندگی میکنیم. مثلا ماها میریم مدرسه. چرا میریم مدرسه؟ چون به اون میگن بریم مدرسه. ماها میریم دانشگاه. چرا میریم دانشگاه؟ چون به اون میگن بریم دانشگاه. بعد مثلا ازدواج میکنیم. چرا؟ چون میگن باید ازدواج کنیم. بعد میریم سر کار. چرا؟ چون باید بریم سر کار دیگه. نکته اساسی این هستش که لطفا موبایلتون رو بذارید توی کیفتون، تو کیف. نکته اساسی این هستش که میشه اینجوری زندگی نکرد؟ آره. میشه مدرسه نرفت؟ آره میشه مدرسه نرفت. میشه دانشگاه نرفت؟ مطالعات جدی انجام شده که کارکرد دانشگاه اصلا موضوعش چیه. موبایلاتونو بچه ها بذارید تو کیفتون لطفا. دانشگاه کارش اینه که به شما یه چیزی یاد بده، یا دانشگاه کارش اینه که شما دیرتر دنبال شغل بگردید چون شغل تو جامعه کمه. موضوع مطالعات جامعه شناسی هست که دانشگاه کار کردش دیرتر انتظار شغل داشتن.
چرا؟
به خاطر اینکه من وقتی شما 18 سالتون میشه به عنوان دولت باید برای شما شغلی تأمین بکنم که شما بتوانید یه خونه‌ای بگیرید، دیگه سربار خانواده خودتون نباشید، خرج زندگیتون رو بدید. میتونم؟ نه. پس چی کار میکنم؟
بستم
دونده شما. و ازتون پول میگیرم.
خیلی از کشورها پول میدن برای تحصیل کردن. بله. این میشه فانکشن دانشگاه در یک جامعه دیگر. پس فانکشن دانشگاه در فرانسه با فانکشن دانشگاه در ایران متفاوته. چی؟ اگر چی کار نکنی؟ و این نشون میده تحصیلات دبیرستانی هم غلط. یعنی شما وقتی دیپلمتو میگیری برای چه کاری آماده ای؟
هیچ
کاری. بعدش که دانشگاه میری برای چه کاری آماده ای؟
مجدد.
پس مدرسه و دانشگاه داره چی کار میکنه؟ بحران اشتغال حل میکنه. این همین سوالایی که شما میپرسید که اگه تو اینجوری که تو میگی باشه یکی داره سر من کلا میذاره، این شروع بینش جامعه شناختی، این نگاه کردن به پدیده‌ای که شما تا الان طبیعی فرضش میکردید. چرا اومدم دانشگاه؟ دیپلم گرفتم که بیام دانشگاه دیگه. بعد شما میبینی اصلا یک دیدگاه انتقادی راجبش وجود داره که میگه اخوی آبجی دانشگاه نه، یا دانشگاه سر کاریه. ولی نکته اساسی سر اینه، برگردیم به موضوع بحث خودمون. جامعه قرنها بر اساس سنت های اجتماعی اداره میشد دیگه. مثلا بابام ننم بهم میگه این کارو بکن، منم میکنم. و یک پدیده ای در جهان اتفاق میفته که بعدها بیشتر راجبش صحبت میکنیم، انقلاب صنعتی، که مردم دیگه شبیه گذشته زندگی نمی کردن، مردم دیگه پایبند سنت ها نبودن. حالا سوالی بود، این سوال بسیار سوال مهم، که اگر جامعه بر اساس سنت ها شکل میگیره و سنت ها دوچار فروپاشی شده، بنابراین جامعه هم باید دوچار فروپاشی بشه و جامعه دوچار فروپاشی نشد. و این سوال به وجود اومد که چرا جامعه دوچار فروپاشی نشد؟ به این مبنای تشکیل جامعه شناسی. انقلاب صنعتی برای پاسخ به این سوال به وجود اومد که آقا مردم بر اساس سنت ها زندگی میکردن، حالا دیگه بر اساس سنت ها زندگی نمی کنن، پس جامعه باید دچار فروپاشی بشه و جامعه دچار فروپاشی نمیشه. من یه مثال ملموستری برای شما ها بزنم. خب شما های نسلی هستی که من نسبت بهش چیز دارم، گارد دارم. یه جور دیگه ای زندگی میکنی و ببینه اگر مثلا از هم نسلی من بپرسی با یه مثلا به علاوه منهای عددی تعیید میکنم، یه اینا خودخواهن، مسئولیت پذیر نیستن. بعد اگر بری تو فاز مذهبی، اینا اهل دوست دختر دوست پسرن، میکشن، یه چیزایی میخورن، اصلا تکلیفشون با زندگی معلوم نیست. و بعد این جمله چه آینده‌ای در انتظار این مملکته؟ این در واقع این حرفه، این انتقاده، انتقاد فاصله گرفتن از سنت هاست. یعنی چی؟ یعنی من دارم میگم تو اونجوری که من زندگی میکردم زندگی نمی کنی و از سنت هایی که من بهش پایبند بودم تو پایبند نیستی، پس جامعه باید دوچار فروپاشی و نمیشه. اون وقت من بعد شما رو بیام مطالعه کنم، ببینم شماها چجوری دارید زندگی میکنید که پایبند سنت ها نیستید و جامعه هم دوچار فروپاشی
نمیشه.
این شروع جامعه شناسی. جامعه وقتی به فروپاشی، یعنی مثال میگم و تصورش اینه، مثلا از چه میدونم 20 نفری که شما تو کلاس هستید برسیم به نقطه‌ای که 15 نفرتون ازدواج نکنید. نه مثال دارم میگم،
15 نفر
مطمئن. نه 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 نه، من در مورد کجرفتاری صحبت نمی‌کنم. خب یه جور دیگه براتون بگم که کاریکاتوری هم نباشه، 15 نفرتون ازدواج نکنید، 10 تاتون گرس بکشید، 5 تاتون قبل از ازدواج صاحب فرزند بشید، 4 تاتون ازدواج سفید بکنید. خب این جامعه‌ای که شما دارید درش زندگی میکنید با این جامعه‌ای که من درش زندگی کردم فرق میکنه یا نمیکنه؟ خیلی فرق میکنه. ولی اون جامعه هم دچار فروپاشی از دید من، وقتی مثلا شما 15 نفرتون ازدواج نمیکنید، 12 تاتون گرس میکشید، 5 تاتون بدون اینکه ازدواج میکنید صاحب فرزند شدید، 3 تاتون ازدواج سفید کردید، یعنی همه چی از دست رفته دیگه، مملکت رفته به باد، این چه طرز زندگی کردنیه، این چه کثافتکاریه، فلان اینا، این چه زندگی شد. و میبینی که مردم به زندگیشون سلام علیکم، خسته نباشید، بفهم. اگر یه بار دیگه از این توجیهات سر کلاس من بکنی پس بنابراین یکی از موضوعاتی که توی این کتاب داره بحث میشه اینه که داداش بی خیال شو، اینی که فکر کنی جامعه یه شکل ثابتی داره، جامعه شکل ثابتی نداره، جامعه دوچار تغییر میشه و امتداد هم پیدا میکنه. در دو برهه زمانی به شدت در جامعه شناسی موضوع بحث قرار گرفته، یکی بعد از انقلاب صنعتی، یکی دهه 70، تحولات دهه 70. شما ممکنه برگردید بگید تحولات دهه 70 به من چه؟ تو دهه 70 تو امریکا یه اتفاقی افتاده. خب درک که در امریکا در دهه 70 یه اتفاقی افتاده، واسه چی باید واسه من مهم باشه؟ من یه دلیل بهتون میگم که دهه 70 براتون مهم باشه. انقلاب ایران چه سالی اتفاق افتاد؟ انقلاب ایران آخرین انقلاب دهه 70 بود. پس اینی که رو سر شماست، اینی که تنتونه، این نتیجه ای تحولات دهه 70. یعنی پدیده ای که شما احساس میکنید هیچ ربطی به شما نداره، اتفاقا خیلی هم به شما ربط داره، زندگی تو داره تعیین میکنه. یعنی شما وقتی برمیگردی میگی من چرا باید اینو سرم کنم، داری به چی واکنش نشون میدی؟ به یک تحول دهه 70 که اصلا نسبت بهش آگاهی هم نداری. ولی اینکه آگاهی نسبت بهش نداری معنیش این نیستش که در زندگی تو مؤثر نیست. یه موضوع دیگری که در این کتاب به شدت بهش توجه شده انقلاب دیجیتال. و انقلاب دیجیتال اون قسمت جیگولبازی سوسولبازی که شما ها میشناسید نیست، برم تو اینستاگرام سلبریتی بشم نیست، این که برم مثلا بدم چت جی پی تی برام پایان نامه بنویسه نیست، این که نه من لاجوردی هستم. الان چه ساعت اومدن آقا؟ ببخشید چیه وایسا کجا میری؟
اجازه نیست.
میگم تا الان کجا بودی؟
روندو.
بفرمایید بچه ها بعد از این لطفا رأس ساعت 8:55 دقیقه سر کلاس باشید، چون دفعه بعد را نمیدم. منظور اینا نیست، منظور استفاده های فانتزی از هوش مصنوعی نیست، منظور این هستش که شما باید به یه سطحی از توانمندی برسی که بتونی پرامپت بنویسی و با پرامپتی که داری مینویسی پیش بینی بکنی توی این کیسی که داری بلند میشی میری مثلا دادسرای مفاسد اقتصادی به احتمال چقدر علیه موکله با این استدلالی که داری میکنی کیفر خواست داده میشه. یه وکیل 10 سال پیش به یه همچین چیزی احتیاج نداشت. شما بدون این دیگه نمیتونی وکالت کنی. نتیجتا وقتی شما نمیتونی وکالت بکنی یه چیز دیگه جاتو میگیره، اون چیزی که جاتو میگیره AI. پس بنابراین چالش هوش مصنوعی این نیست که من به یه چیزی دسترسی دارم که بابام نمیفهمه چی. چالش هوش مصنوعی اینه که وقتی تو به سن اشتغال میرسی شغلی گیرت نمیاد، چون یه هوش مصنوعی اون کارا رو بهتر از تو انجام میده. این چالش هوش مصنوعی. و نکته سوم نابرابری های اجتماعی و هم تافتگی. و همتافتگی از نابرابری های اجتماعی مهمتر. همتافتگی یعنی چی؟ شما شنیدید میگن فلان چیز ترکیب خربزه و عسله؟ بخوری میمیری. خانوما شاید درگیر این قضیه بودن. دیدید بعض وقتا این زنجیرهای نازک طلا رو وقتی اینجوری گله میکنید گره میخوره، بعد هی مجبوری اینا رو واکنی و میبینی این اصلا وا نمیشه لامصب. اون زنجیر طلای گره خورده دچار همتافتگی شده. همتافتگی یعنی برهم کنش و ترکیب یک سری عناصر اجتماعی با هم دیگه. یعنی چی؟ من برمیگردم میگم آزادی زنان، اوکی، آزادی کدوم زنان؟ برمیگردم میگم آزادی ازدواج زنان، آزادی ازدواج کدوم زنان؟ مثلا زنان یهودی ایران. چند تا دختر یهودی تو ایران داری؟ چند تا فرصت ازدواج داره؟ پس بنابراین چالش ازدواج برای یک دختر یهودی با چالش ازدواج برای یک دختر مسلمان اصلا قابل مقایسه نیست. دختر ایرانی برای ازدواج دچار چالش هست، ولی دختر یهودی ایرانی دچار همتافتگیه، یعنی هم دختره و هم اقلیت. درسته؟ پس بنابراین نابرابری های اجتماعی وقتی همتافتگی پیدا میکنند تبدیل به یه پدیده‌ای میشن که با جز جز جدای اینها با همدیگه کاملا متفاوته. بنابراین کتاب سه تا محور اصلی داره. این که در این جامعه در حال تحولی که AI داره شغلها را از بین میبره ما چه گلی سرمون بگیریم با تضادهای اجتماعی که با همدیگه ترکیب میشن. این ترند یا در واقع محور اصلی کتاب، سوالهای اصلی کتاب. کتاب سعی کرده چند تا کار رو انجام بده. یکی تلفیق جامعه شناسی خرد با جامعه شناسی کلانه. در مورد اینکه تعریف جامعه شناسی خرد و کلان چیه سر جای خودش صحبت خواهم کرد، ولی شما اینجوری در نظر بگیرید مثل فوتبال و فوتساله و میگه تو این کتاب من دارم سعی میکنم این دوتا رو با همدیگه چیکار کنم؟ ترکیب کنم. دومین موزه موزه تطبیقی و تاریخیه. بعضی از فصلهای کتاب به شدت تحت تأثیر مطالعات جامعه شناختی در ایالات متحده امریکا و بریتانیا است، چون اونجا در موردش مطالعه شده و اینجا در موردش مطالعه نشده، جاهای دیگه دنیا در موردش مطالعه نشده. ولی بعضی از قسمت‌های کتاب اگر مطالعات جامعه شناختی در جاهای دیگه دنیا موجود داشته ازش استفاده کرده و سعی کرده محدود به یه دوره تاریخی خاص هم نباشه. و دوست داشتنی ترین قسمت کتاب اونجاییه که میگه که من سعی میکنم بین پدیده‌های اجتماعی و تجربه شخصی شما از زندگی پیوند برقرار کنم. مثلا جای جای کتاب اتفاق میفته که میبینید داره در مورد یک مطالعه در مورد زنان یا در مورد اشتغال مردان صحبت میکنه، بعد داره برمیگرده میگه که در یک گروهی ما این رو مطالعه کردیم که مثلا فلان تجربه اینها چگونه است، چجوریه چجوریه، بعد یه دفعه اگه آدم احساساتی بشی مثلا من بغض میکنی، بعد میگه این داره در مورد خود من صحبت، این خود منه، این تجربه شخصی منه، و شما تدریجا به این نتیجه میرسید که اون چیزی که من فکر میکردم خیلی شخصیه، خیلی فردیه، خیلی به هیچ کس دیگه ربطی نداره، یه تجربه اجتماعی جمع. و اینجاست که میگه که این یک بینش اجتماعی ایجاد میکنه. گیدنز یه تعبیر جالبی داره، میگه که شما وقتی شروع میکنید به خوندن جامعه شناسی آنگاه که جامعه شناس شدید جامعه شناس میمانید، یعنی دیگه گریزی از زندگی، از نگاه به زندگی اجتماعی در قالب بله کنستان. آره، ولی با چه روی؟ بیا بشیم در مورد بافتار هر فصل من یه توضیح خدمت شما بدم. کتاب میگه که یه قسمتی داره، یعنی در واقع ویژگی داره و اون جنبه های تعاملی کتابه که انشاءالله به حول و قوه الهی من با این جنبه های تعاملی کتاب پوستتون رو میکنم. یعنی این جنبه های تعاملی کتاب رو باید تو طول ترم انجام بدید. هر آنچه که تکالیف فصله شما باید انجام بدید. یه سری قاب داره کتاب، در واقع فایل های خاکستری من بهتون نشون بدم. میبینید مطلب رو توی یه قاب چی آورده؟ خاکستری آورده. از جمله چیزهایی که توی این قاب های خاکستری اومده یه چیزی بهش میگه مطالعات کلاسیک. منظور از مطالعات کلاسیک چیه؟ اصلا منظور از کلاسیک چیه؟ ما معمولا تصورمون اینه که کلاسیک یعنی چیز قدیمیه، اصیله، مثلا مبلمان کلاسیک، کت و شلوار کلاسیک. نه، کلاسیک یه معیاری داره. شما دوتا روابطتون تا تو نگاه میکنی کار مناخ کردن است. ای به فدای چشم اینقدر چرا حرف میزنید سر کلاسیک؟ عرض میکردم کلاسیک یعنی پرنفوذ، هر چیزی که روی چیزای بعدیش به شدت تأثیر بذاره بهش میگن کلاسیک، تأثیر گذاری. هر چیزی که باعث چی بشه؟ تأثیر گذاری بشه. مثال برای شما میزنم، همه قبیله من عالمان دین بودن. همه قبیله من عالمان دین یادم نمیاد دارد.
بذار پیدا کنم. آره رو من خیلی تأثیر بذار. آره یادم اومد، همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. مال سعدی. همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. تا قبل از سعدی عشق یک تجربه حسی انسانی جنسی و تجربه عالی هم تلقی نمیشه. برترین تجربه انسانی نیست. برترین تجربه انسانی هنروری است، یعنی جنگاوری. برترین تجربه انسانی تقواست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی که بیشترین خوف و هراس رو از خداوند داره. عشق پدیده برجسته‌ای نیست. عشق یک تجربه انسانی جنسی مبتنی بر زیبایی گذراست، پایدار نیست. عشق چیزی نیستش که انسان زندگیشو بخواد خراب عشق بکنه. ولی شما میبینید که من همین حرفا رو که میزنم شما میگید نه، برای شما عشق پدیده ماندگاریه و این یعنی سعدی کلاسیکه. یعنی سعدی روی شما تأثیر گذاشته، یعنی برداشت شما از عشق تحت تأثیر سعدی. سر جمع که نگاه میکنم همه تون چه سعدی خوانده باشید چه سعدی نخوانده باشید، تلقیتون از عشق تلقیه که سعدی اختراع کرده، ابداع کرده. پس سعدی کلاسیکه. کلاسیک پس معناش مشخص شد، یعنی مؤثر بر بعد از خودش. هر چیزی که بر بعد از خودش مؤثره کلاسیک. پس بنابراین یه چیز تازه میتونه کلاسیک بشه، یه چیز نوعی اگر تو بعد خودش تأثیر بذاره کلاسیک شد.
پس بنابراین اگر یه نفر یه روش تحقیق جدید ابداع کنه، اگر یه نظریه جدید ابداع بکنه که بر بعد از خودش تأثیر گذار باشه، کلاسیکه. فروید کلاسیک. فروید با نظریه ی ارزم به خدمتون سائق جنسی خودش کلاسیکه. چون هر کسی که خوب دقت کنید بعد از فروید داره در مورد میل جنسی صحبت میکنه، چه در تایید میل جنسی چه در مخالفت میل جنسی، داره به کی جواب میده؟ به فروید داره جواب میده. پس فروید کلاسیک، کانمن کلاسیکه. و کانمن بخونید، تفکر سریع و تفکر کند. توضیح میده آدم ها چرا دیوونن، آدم ها چرا انتخابات خرخری میکنن، به روش علمی توضیح میده. کانمن کلاسیک. و کانمن موضوع بوده، مال الانه، مال 50 سال پیش نیست، مال 100 سال پیش نیست. کلاسیک یعنی اونی که رو بعد از خودش خیلی تأثیر بذاره. به این معیار عرضم به خدمتون دیزنی هم کلاسیک، به این معنا فردوسی هم کلاسیک. هر کسی رو بعدیای خودش خیلی تأثیر بذاره کلاسیکه. بی نوایان رمان کلاسیکیه، نه از این جهت که خیلی رمان مثلا زیادیه، به خاطر اینکه شما میبینید این شخصیت کوزت، این شخصیت ژان والژان، شخصیت هایی که شما توی این رمان میبینید هی چی میشن؟ تکرار میشن، بازآفرینی دارن. این به معنای کلاسیک. یه قاب دیگه ای داره، قاب تفکر انتقادی. قاب تفکر انتقادی معمولا یه مطلبی که تموم میشه بعدش در حد یه چند تا جمله یه تفکر انتقادی مطرح میکنه. یعنی یه چیزی رو توضیح میده، شما میخونیم یه عجب چیز خفنه، درسته، فلانی، بعد یه دفعه یه فنگی میندازه که حالا واقعا هم اینجوریه، شما برو فکر کن ببین مثلا این اینجوریه. مثلا میاد آمار طلاق رو بررسی میکنه، میگه آمار طلاق اینجوری بالا رفته، فلان رفته، بهمان رفته، بعد طلاق روی بچه ها تأثیر منفی میذاره. اینها یه مطالعه جامعه شناسی کرده که طلاق رو بچه ها تأثیر، بعد برمیگردم واقعا اینجوریه. مثلا سن بچه ها در طلاق پدر مادرشون مؤثر نیست. یعنی مثلا بچه‌ای که در 5 سالگی طلاق پدر مادرش رو می‌بینه، رفتارش با بچه‌ای که در 30 سالگی طلاق پدر مادرش رو می‌بینه یکسانه؟ گاهی اوقات بچه‌ها با یه متغیر دیگه مواجه می‌شید. می‌بینید گاهی اوقات هر چقدر سن بچه‌ها بالاتر میره، از طلاق پدر مادرشون استقبال بیشتر می‌کنه. این تو کدوم کادر میاد؟ تو کادر تفکر انتقادی ما. که شما اومدی در مورد همه تأثیرات بد طلاق رو بچه صحبت کردی، ولی یه متغیری به اسم سن بچه رو در نظر نگرفتی. باز چیزای دیگه که بهش توجه میکنه تفکر جهانیه. تفکر جهانی منظورش خیلی بیگ پیکچر نیست. تفکر جهانی منظورش این هستش که تجربه شخصی شما برخلاف اون چیزی که فکر میکنی شخصی شخصی نیست. مثلا مفهوم دوست پسر، دوست دختر، دوست اجتماعی، داداشیم، آبجیم، اینا مفهوم به شدت شخصیه. یا من میتونم ترند جهانیشو نشون بدم. مثلا شما به عنوان یه دختری در دانشگاه با یه پسری خیلی رفیقید، بعد برمیگردم یه این کیه؟ یه این جاست فرندمه. اینی که برا تو جاست فرندته، این یه مفهوم موبایل تو آقا سر کلاس بذار توی کیف. این مفهومی که شما میگی که جاست فرندمه، این یه مفهوم مربوط به شخص توه؟ یا من میتونم ترند و گرایش جهانی به یه همچین چیزی رو نشون بدم در ساختار روابط صمیمانه؟ پدیده‌ای که شما به شدت شخصی تلقی میکنی لزوماً شخصی نیست. باز دوباره یه پدیده‌ای که بهش اشاره میکنه یه قابیه به اسم قاب بینش جامعه شناختی. یعنی پدیده‌ای که شما تا الان یه جوری نگاه میکردی، بعدم متوجه میشه که اونجوری نگاه کردنه لزوماً هم کار درستی نیست. مثلا تأثیر آموزش در سرکوب شما، مثلا رسالت آموزش در این که شما یاد بگیرید تبعیت پذیر باشید و خلاق نباشید، مثلا این که نظام آموزشی گرته برداری از نظام آموزشی سده 19 هم آلمان برای تبعیت کارگر، مثلا این که کار کرده استاد این نیستش که به شماها درس بده تا شماها یاد بگیرید، اینه که شما رو بترسونه از علم خودش و جایگاه خودش برای اینکه شما تبعیت کنید. و اینا موضوع مطالعات جامعه شناسی بود. مطالعاتی که داره برمیگرده میگه آها به این دلیله که دولت ها پول تحصیل رایگان رو میپردازن، نه برای اینکه معلم چون شمعی بسوزد و مسیر شما رو روشن بکنه، به خاطر اینکه نیروی خلاقانه شما رو سرکوب بکنه و شما رو تبدیل بکنه به یه آدمی که تبعیت میکنه. وقتی میری مدرسه یادت میدن دستشویی نری، یاد بگیری که دستشویی نری، برای اینکه یاد بگیری بعداً سر کارت هم دستشویی نری، پشت میزت بشینی و کار کنی. این اون تفکر انتقادی جامعه شناختی. یه قسمتیه که شماها باید زحمت بکشید انجام بدید، یه سری کارگاه داره، تکالیف داره، اون تکالیف پایان فصل رو باید انجام بدید. من دو هفته دیگه تکالیف پایان فصل یک رو میخوام، چه درس داده باشم چه درس نداده باشم. پس بنابراین فصل یک رو میخونید و دو هفته وقت دارید که دو هفته وقت دارید که تکالیف پایان فصل رو انجام بدید. آخر کلاس موبایلاتون رو بچه‌ها لطفاً توی کلاس من بذارید توی کیفتون. چی؟ می نویسید روی کاغذ تحویل من بدید روی برگه A4 به روش سنتی. یه مرور فصل داره، پرسش‌ها رو هم جواب میدید. یه سری فعالیت پژوهشی داره، فعالیت پژوهشی اون قسمتاییه که بهتون میگم انجام میدید، چون از پس انجام همین فعالیت‌های پژوهشی بر نمیاد. فعالیت پژوهشیش اینجوریه، یه مقاله‌ای معرفی کرده، معمولا که نه حتما به زبان انگلیسی، بعد گفته اینو برید بخونید و مشخصا روش پژوهشیشو در بیارید. از این تکلیف کمتر بهتون میگم، به خاطر اینکه طبیعتاً شما دانشجوی دوره لیسانسید، به زبان مسلط نیستید، روش تحقیق بلد نیستید، ولی یه چند تا نمونهش رو برای شما با هم دیگه تمرین کنید. یه قسمت دیگه ای داره برای اندیشیدن که در واقع چارچوبای نظری رو بحث کرده و شما کلاً فرض بفرمایید که اون قسمت پایان تکالیف هر فصل رو باید انجام بدید. یه قسمتیشه که خیلی دلم میخواد انجام بدید، خیلی برام مهمه که انجام بدید، جنبه ناموسی داره، جامعه در آینه ی هنره. یعنی میخوام یه خورده مجبور بشید اگه میری یه فیلمی ببینی مجبور بشی مشق جامعه شناسیت هم بنویسید. یعنی در مورد آرت شما یک سری تکالیف جامعه شناسی دارید. دنبال یه چیزایی تو فیلم ها باید بگردید، تو آثار موسیقی دنبال یه چیزایی باید بگردید. مثال برای شما بزنم شاید براتون جالب باشه. مثال اول، شما این تصویر رو احتمالاً زیاد دیدید و تصورتون از جامعه صنعتی همینه، یه سری کارخونه که ازش دود میاد، یه سری آدمی که توی یه وضع بعدی توی این کارخونه ها دارن کار میکنن. این تصویر میدونیم تصویر چیه بچه ها؟ تصویر آدمایی که دارن توی یه کارخونه کار میکنن، این کارخونه هم داره دود میده. این تصویر رمان های چارلز دیکنز. این تصوری که ما از سده 19 هم داریم بیش از این که واقعا سده 19 هم باشه از رمان های چارلز دیکنز داره. باز برای شما مثال بزنم. میدونید مردم تو اروپا از کی شروع کردن به عاشق شدن؟ این چی شد مردم رفتن سراغ روابط عاشقانه؟ یه زنی عاشق یه مردی شد، یه مردی عاشق زنی شد. از شروع انتشار رمان، مردم رمانای عاشقانه خوندن، عاشق شدن. دقت بکنید، ما تصورمون اینه که رمان ها در مورد عشقن دیگه، ولی واقعیتش اینه که مردم با رمان خوندن یاد گرفتن عاشق بشن. بنابراین شما یه سری پدیده های جامعه شناختی رو باید برید تو آثار هنری بررسی بکنید. نهایتاً هم یه سری مقاله بهتون معرفی کرده، یه سری مقاله و کتاب فوق‌العاده معرفی کرده و یه سری سایت های اینترنتی. و یه چیز خفنی که در مورد این کتاب وجود داره اینه که این کتاب خودش یه سایت اینترنتی داره. یعنی دانشجوهایی که این کتاب رو خوندن، تکالیفی که انجام دادن، عرضم به خدمتون متریال آموزشی بیشتر در این کتاب به نمایش در اومده. تا اینجا سوالی در مورد کلیات کتاب وجود داره یا نداره؟ میگم آخر کلاس میگم. چی؟ هر چقدر که بتونیم به حداقل 5 فصل. هر چقدر که بتونیم به حداقل 5 فصل. سوال دیگه؟ نه. خب. درخواست من از شما اینه، من بخش مقدمه کتاب رو تمام کردم، درخواست من این هستش که هفته آینده که تشریف میارید سر کلاس چند تا کار انجام بدید دیگه. کتاب رو که حتما خوندید، یعنی کتاب رو حتما تهیه کردید، عرض بکنم خدمتون، و فصل اول رو هم حتما خوندید. اگر شما فصل اول خونده باشید، من انتظارم اینه که مثلا 40% موضوع رو گرفته باشید، 40% 50% موضوع رو گرفته باشید. یه زحمتی هم بکشید رأس ساعت تشریف بیارید کلاس. کلاس ساعت 8:55 دقیقه شما. من یه کاغذ و خودکار همراهم خواهم داشت، همینجوری رندوم میپرسم من مریم، اسقر، منیجه، مثلا فلان چیز نظر تو چیه؟ همین که میپرسم فلان چیز نظر شما چیه، یا شما میبافی یا شما خوندی. من همینجوری به شما شروع میکنم نمره دادن. چه بسا دانشجویانی که قبل از امتحان پایان ترم افتاده باشن. اوکی. پس بنابراین جلسه بعد فرضم اینه که کتاب رو تهیه کردید، فصل اول رو هم خوندید، من قرار حلاجی بکنم و برای 2 هفته آینده قرار چیکار کنید؟ تکالیف فصل اول رو به من تحویل. تا اینجا سوالی هست؟ کتاب رو نیازی نیست، ولی حضور ذهن نسبت به کتاب رو لازم هستش همراهتون داشته باشه. پس بحثمون رو جلسه آینده از فصل توضیح خواهم. پس جلسه آینده بحثمون از فصل اول شروع می‌کنیم.